أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب درسی که ما خدمت برادران عزیز هستیم، درس معرفت شناسی. و معرفت شناسی یعنی چی؟ کسی تصوری داره؟ خب با معرفت بشیم. چون معرفت عربی رو ترجمه کرد بشه به فارسی، شناخت شناسی. خب شناخت شناسی چیکار میکنه؟ چون تو این دوره انشاءالله بناست غیر از این به اسم معرفت شناسی که اولین کتاب این مجموعه، یه مجموعه از 6 تا عنوان، بناست این 6 تا خونده بشه، ما توضیح اجمالی راجع به کل این 6 تا باید خدمتتون عرض بکنیم که معلوم باشه اصلا برای چی داریم اینا رو میخونیم، بعد اون وقت جایگاه این هم تو مجموعه مشخص میشه. خب طبق تقسیم بندی رایجی که برای معارف دین وجود داره، معارف رو به چند دسته تقسیم میکنن؟ همون که معروفه دیگه، عقلی و نقلی، نه اعتقادات، یه ذره بلندتر، این صداش بیشتر از صدای شماست. آها، این تقسیم بندی رایجه. یعنی معارف دین 3 دسته است: اعتقادات، اخلاق و احکام فقهی. خب هر کدوم اینا موضوعش چیه؟ خب یه مشخصش کار نداره. فعل مکلف و از پایین شروع کردید. خب اعتقادات به چی میپردازه؟ اسمش روشه دیگه، به اون چه که باید اعتقاد داشته باشیم، درسته؟ خب اخلاق حالا بین اینکه اصلا مرز دقیق اخلاق و فقه چیه خودش جای بحث داره، ولی حالا یه مقدار خیلی مطلب خشخاش نذاریم، اخلاق به خلقیات، به صفات پسندیده و نکوهیده درونی ما میپردازه، درسته؟ اما احکام فقهی به احکام رفتارهای ظاهری میپردازه. فقه بیشتر با رفتارهای ظاهری سر و کار داره، اما اخلاق با درونیات سر و کار داره. حسد یه ویژگی قلبیه، اخلاق ازش بحث میکنه، فقه خیلی ازش بحث نمیکنه. اگر اون حسد منجر به یک فعلی بشه، اونجا فقه از اون چی؟ از اون فعله بحث میکنه، اما از خود حسد بحث نمیکنه. خب از طبق تقسیم بندی رایج ما معارف دین رو به 3 دسته اعتقادات، اخلاقیات و احکام فقهی تقسیم میکنه. خب یه تقسیم دیگه هم داشتی اگر یادتون باشه تو اول آموزش عقاید. آها، تو آموزش عقاید اول بودن دین رو تعریف فرمودن، بعد فرمودن دین 2 بخش داره. بخش عمده دین هست ها و نیست های کلی، باید ها و نباید های کلی، که اون هست ها و نیست ها اسمش جهانبینی بود، باید ها و نباید ها اسمش ایدئولوژی بود، درسته؟ فرقشون چی بود؟ هست ها و نیست ها بیانگره، اسمش روشه دیگه، گزاره هایی هم که میدونم فلان الف هست به نیست، درسته؟ خدا هست، جن هست، آخرت هست، شانس نیست، ایدئولوژی باید های نباید های کلیه. اگر آخرت هست و مهمتر هم هست، پس باید آخرت را بر دنیا مقدم کرد و الی آخر، درسته؟ پس ما یه سری گزاره های به اصطلاح نظری و توصیفی در دین داریم که مستقیما با مقام عمل مربوط نیست. یک سری گزاره ها گزاره های به اصطلاح دستوریه، مستقیما مربوط به مقام عمله، باید و نبایده. خب ما میخوایم بگیم آقا برای این که شما معرفت دینی خودتون رو عمق ببخشید، و به زوایای پنهان این معارف دینی پی ببرید و در مقابل اشکالات و شبهات بتونیم از ساحت این معارف دینی دفاع بکنیم، باید یک سری مسائل دیگری رو چی؟ بلد باشیم که هم به فهم اینها کمک میکنه و هم در مقابل با اندیشه های دیگر، اندیشه های معارض با اندیشه های اسلامی به کار ما میاد، مخصوصا در دو زمانه خودمون. ما اونا رو مقدار باز بکنیم تا روشن بشه که ما چرا اومدیم سراغ این شیشتا بست. متاسفانه کتابم ندارید، به اسم سلسله دروس مبانی اندیشه اسلامی. سلسله دروس مبانی اندیشه اسلامی. خب در حیطه امور فقهی درسته که ما در تقسیم بندی و طبقه بندی علوم حوزوی و دینی خودمون یه فقه داریم که این خود این فقه یه گستره وسیعی داره. حالا تو زمانه ما سالهای اخیر میان این فقه هم چکار میکنن؟ تو تخصصی شدن فقه میخوان چکارش کنن؟ تقسیمش کنن، درسته؟ فقه المعاملات، فقه العبادات، فقه تربیه، درسته؟ از خود فقه خیلی گستره وسیعی داره، خود همون هم میشه به قسمت‌های مختلفی تقسیم کرد. خب برخی از قسمت‌های مهم این فقه عبارتند از حقوق، و سیاست. اخلاق هم از اول از اونجا چی داشتیم؟ اخلاق رو توضیح داریم، گفتیم به چی میپردازه. خب اما سیاست به چی میپردازه؟ موضوع سیاست چیه اجمالا؟ سیاست موضوعش حکمرانیه، درسته؟ اداره و تدبیر امور جامعه است. هیچ جامعه‌ای بدون حکومت بفرمایید ممکن نیست. لابد للناس من امیر، قال امیر المؤمنین علیه السلام، لابد للناس من امیر بر او فاجر. جامعه بدون حکومت نمیشه، پس تو هر جامعه‌ای باید یه سری دستور بدن، باید و نباید برای مردم بپیشن، یه سری هم باید چی؟ بله قربان رو باشن، دستور بپذیرن و اطاعت بکنن. پس سیاست ناظر به رابطه میان حاکمان و رعیت و مردمه که این حکومت چجوری باید باشه. خب اما حقوق ناظر به چیه؟ گفتیم فقه گسترش وسیعه، فقه از نمازم بحث میکنه، از صومم بحث میکنه، حالا بعدم تو ادامه دقیقترش رو خواهیم گفت. فقه از رابطه انسان با خدا هم چی؟ بحث میکنه، درسته؟ اما حقوق از چی بحث میکنه؟ حقوق به این جهت کاری نداره. حقوق ناظر به روابط میان انسان ها و احیانا روابط میان انسان با محیط زیسته. رو هم میخوای از محیط زیست استفاده کنی باید این اصول رو رعایت بکنی، میخوای با دیگران ارتباط داشته باشی باید این کار رو بکنی، به حقوق دیگران تعدی چی نکنی، ساعت یکی نصف شب داری از کوچه رد میشی بوق نزنی و و و الاخر. پس حقوق همونطور که از اسمش پیداست ناظر به روابط میان افراد جامعه است، اما سیاست ناظر به رابطه زر بلندتر حکومت و مردمه. خب پس تو هر ستای اینها ما با بایدها و نبایدها سر و کار داریم. اخلاق میگه نباید حسد ورزید، باید حسن ظن به مؤمن داشت، درسته؟ سیاست میگه مردم باید از حاکم چی؟ مثلا تبعیت بکنن، درسته؟ از اون برم حاکم میگه حاکم باید در دستوراتش مراعات مردم رو بکنه، امیرالمومنین برای مالک اشتر چی؟ عهدنامه می نویسه، درسته؟ اونا در واقع چیه؟ بایدها و نبایدهایی که یک حاکم باید در جامعه مراعات بکنه. خب حقوق هم ناظر به روابط بین همون دو سطح مردم در یک سطح، سیاست ناظر به دو تا سطح متفاوته، بله، اما حقوق مال کلیه. خب پس هر سه این دانش ها دانش های عملی و دستوری هم. همگی ناظر به مقام عمل و رفتار هم. درسته؟ خب اما وقتی تو این دانش ها دقت میکنیم، میبینیم خود این دانش ها، خود این بایدها و نبایدها مبتنی بر یک سری دانسته های پیشین هستند و اگر اون امور پیشین تغییر بکنن، این بایدها و نبایدها هم چی؟ تغییر میکنن. چطور؟ از اون سیاست شروع بکنیم. خب علم سیاست تازه گسترش اونقدر وسیع که میگن علوم سیاسی، ها؟ علوم سیاسی، علوم سیاسی ناظر به رابطه میان حکومت و مردم و حکومت هاست. خب اما قبل از اینکه به اونجا برسی، یه سوال مهمتر و متقدمی وجود داره. اون سوال اینه که اصلا درسته که جامعه و حکومت میخواد، حالا خود همون هم جای بحثه، درست ما از امیرالمومنین نقل کردیم آیا فرمود لابد للناس من امیرن، اما خود همین آقا حکومت لازمه. بعضی گفتن خب میشه مردم بچه های خوبی باشن، اخلاق و مراعات بکنن، رو حکومت لازم نیست، براش میاد یه سری بالا مینشونید، اونا میشن فرمانده فرمانروا، هی دستور بدن بقیه ملت هم چی فرودست باشن، هی بله قربانگو باشن. حکومت لازم نیست اصلا، یا حکومت لازم است یا لازم نیست، یه سوال. این قبل از این که شما برسی به چی؟ به اون بایدها و نبایدهای روابط میان حاکم و مردم. مثلا یه سوال ها، اصلا حکومت لازم است یا نه؟ یه سوال. این سوال دیگه باید و نبایدی چی؟ نیست. درسته بعدش بایدها و نبایدهای میاد، اما این متقدمه بر اون بایدها و نبایدهاست. سوال بعدی، برفرض که به این نتیجه رسیدیم که حکومت لازم است، خب حکومت حق چه کسی است؟ چه کسی میتونه اون بالا بشینه دستور بده و بقیه باید چی؟ فرمان ببرند. این سوال خیلی مهمه دیگه، بله، همه دوستان برن اون بالا. آیا حکومت حق کیه؟ یه سری ها میرن هر کسی که غالب شد حق حکومت داره، درسته؟ نشنید الحق لمن غلب، هر کی، حتی تو روایات اهل سنت هم داریم یه نظر میگه هر کی غالب شد حق حکومت داره، حتی اگه هر کسی براتون غالب شد برای اون کان غلامن حبشی یا ازش تبعیت بکنه، یه نظر میگه نه هیچ کس حق حکومت بر دیگری نداره، مردم هر کسی حق حکومت بر خودش داره، اما چون عملا ممکن نیست همه حاکم بشن، همه با هم دور هم جمع میشن، این حق خودشون رو به یک فرد یا به یه عده‌ای واگذار میکنن، میشه چی؟ میشه دموکراسی. یه نظرم میگه نه، حکومت، هیچ انسانی حق حکومت بر دیگری نداره، حکومت از آن خداست و هر کسی که خدا اذن بدهد. چه نظریه مشروعیت الهی. خب پس قبل از این که ما به خود اون روابط سیاسی و تنظیم اون روابط برسیم، یک سری سوالات مهمتری وجود داره که اون سوالات بر کل این دانش سیاست چیه؟ حاکم. خب این سوالات در دانشی به نام فلسفه سیاست بحث میشه، که اینا سوالات فلسفیه، سوالاتی که با روش عقلی باید اونها رو چی؟ پاسخ بدیم. سوالات فلسفی ناظر به دانش سیاست. خب میریم تو حقوق. حقوق گفتیم تنظیم روابط، تنظیم حقوق و وظایف میان افراد یک جامعه است. خب اول از همه آقا اصلا حق یعنی چی؟ این که میرید حقوق، اصلا حق یعنی چی؟ این دیگه تو خود حقوق بس نمیشه، قبل از وروده بس وروده به حقوق باید تکلیف اینو مشخص بکنیم. خب آقا حقوق امور عینی و واقعی هست؟ اونی که حقوق رو تعیین میکنه اون کیه؟ مردم هست؟ همونطور تو سیاست میگفتی مردم یه نظر رو مردم جمع میشن حق حاکمیت بر خودشون رو به دیگری به فرد یا مجموعه ای تفویض میکنن. خب اینجا مثل همون یه دیدگاه اینجا وجود داره که آقا حقوق رو رضایت عمومی تعیین میکنه. اگه مردم نظرش این بود که ازدواج فقط بین دو جنس مخالف درسته، این میشه حق و مردم باید طبقه این عمل بکن. اگه نه نظرشون عوض شد، دور از محضر شما، ازدواج بین انسان و غیر انسان رو هم پذیرفتن، اون هم میشه چی؟ رسمی و قانونی، اون هم تصویب میکنه، کسی هم حق تعرضی نداره. پس یه سوال مهم اینه که اصلا تعیین کننده این حقوق کیه؟ کیه که این حقوق رو جعل و وضع میکنه؟ خدا وضع میکنه؟ این یه نظر. یا نه هر کسی که حاکم شد با دلخواه خودش حاکم دیکتاتور وضع میکنه؟ یه نظر. یا نه طبق نظر موکول به نظر جمع، موکول به رضایت عمومیه؟ این هم یک نظر. یه سوال دیگه، آقا اصلا حقیقت این حق چیه؟ آیا این حقوق صرفا قراردادی و جعلی هست؟ همونطور که احکام و قوانین راهنمایی رانندگی خیلی هاش اینجوریه، چراغ سبز علامت چیه؟ جواز عبور. چراغ قرمز ممنوعیت عبور، درسته؟ ضرورت توقف. خب میتونستن اینا رو جا به جا بکنن، درسته؟ به جای چراغ قرمز چراغ نارنجی بزنن، به جای چراغ سبز چراغ سفید بزنن. خب آیا این حقوق هم اینجوریه که به اصطلاح نفس الامری نداره، همینجور تابع جعل و قرار داده؟ یا نه نفس الامر داره، همینجوری نیست که دل بخواهی شما هر حقوقی رو خواستی توی جامعه چی؟ ترسیم بکنی، بگی آقا ازدواج حالا هر کی با هر کی شد. نه، حساب کتاب باید داشته باشه یا نداشته باشه. خب پس یک سری مسائل هم وجود داره که مقدمه بر خود حقوق باید تکلیف اونها مشخص بشه. اینها در دانش دیگری به نام بفرما فلسفه حقوق مورد بررسی قرار میگیره. خب اما اخلاق، گفتیم اخلاق عمدتا ناظر به صفات پسندیده و نکوهیده ما انسان هست. خب تو اخلاق میام میگم آقا مثلا حسن زن باید، سوء زن نباید، درسته؟ غیبت، البته حالا غیبت رو حکم فقهی میبینیم، همون حسن زن و سوء زن بهتره. حسد نباید، بله. جود و کرم باید. خب یه سوال راجع به اخلاق میره، آقا اصلا اول مثل همون که گفتیم این تو حقوق گفتیم آیا این حقها صرفا جعلی و قراردادی هستن یا نفس الامر واقعیتی داره؟ خب تو اخلاق هم دقیقا این سوال وجود داره، آقا این بایدها و نبایدها، این خوب است و خوب نیست ها، که شما قبلا یه جاهای بحثشو کردید، کجا؟ آها تو حسن و قبح عقلی، درسته؟ تو حسن و قبح عقلی، تو منطق، تو بحث مشهورات منطق و در اصول همین بحث همین بود. چون ما قبلا فلسفه اخلاق نداشتیم، علما این بحث ذاتاً، اون بحث حسن و قبح ذاتاً بحث فلسفه اخلاقیه، تو منطق و بیشتر در اصول فقه ما بحث شده. خب اونجا چی میگن علمای ما؟ اول حسن و قبح رو معنا میکردن، درسته؟ اینجا میبینیم فعل الف حسن، اون فعل ب قبیح، این حسن و قبح یعنی چی؟ سه تا معنا داشت نه؟ اون معنایی که میفرمودن چی بود؟ آها یستحق قل فاعل فعل حسن، یستحق قل مدح از منظر اوغلا، فاعل فعل قبی یستحق قل زم از منظر فعل. خب این یه نظر اتفاقه، آیا خوبی و بدی افعال اخلاقی در همین حده که اوغلای جامعه مدحش میکنن فاعل فعل حسن را و اوغلای جامعه فاعل فعل قبی رو زم میکنن؟ اون وقتی یه لازمه شده که اگه جامعه ای نبود، اگه شما تنهایی تو غار زندگی میکردی، اونجا دیگه اونجا دیگه حسن زن خوبی نداره، مدنی که بگی بالقوه. آیا معناش اینه؟ اینه معناش. اصلا حسن یعنی چی؟ این که میدی حسن زن خوبه است، این خوب یعنی چی؟ خود همین معرکه آرای خوبه یعنی من خوشم میاد یا نه، خوبه یعنی پاش به یه واقعیتی بنده، پاش به نفس الامره. هر اون وقت واقعیت داره، واقعیتش خوب کجاست؟ وقتی من از مثلا غذایی مثلا فلان خوبه، یعنی مثلا مزهش یه مثلا خوشمزه است، خب مزهش نیست معلومه میتونیم بچشی. خب اما یه وقتی عدالت خوبه است، این خوبی یعنی چی؟ واقعیت داره یا نداره؟ اگه واقعیت داره، واقعیتش کجاست؟ سوال دوم، آیا این احکام نسبی‌ان یا مطلقاً؟ عدالت خوب است همواره همه جا یا نه تابع دلخواه ماست؟ همونطور که احکام تو حقوق می‌گفتیم چیه؟ واضح و جائل حقوق طبق این نظر رضایت عمومیه، مردم دور هم جمع میشن نظرشون تغییر میده. آیا اینجوریه؟ اخلاق، احکام اخلاقی، باید ها و نباید های اخلاقی مطلق و ثابته، جا همه جاییه، ایران و قم و لندن و نیویورکش فرقی نمی کنه، همه جا عدالت خوب است یا نه تابع دلخواه مردمه؟ خب این سوالا سوالات اخلاقی نیست، از سنخ اون باید ها و نباید های اخلاق نیست، بلکه یک سری سوالاتیه که چیه؟ بر کل اون اخلاق حاکمه و اتخاذ دیدگاه تو این سوالات و پاسخ به این سوالات بر کل اون اخلاق چی؟ سایه میندازه. شما خوبی و بدی و هر جور که معنا بکنی، تو کل اون منظومه دانش اخلاقی شما تأثیر میذاره، به اون جهت میده. پس سوالات بسیار مهمی، اما تو خود اخلاق بس نمیشه، در دانش دیگری به نام فلسفه اخلاق باید از اون بحث بکنیم. خب پس ما پیش از و منطقا مقدمه بر حقوق و سیاست و اخلاق، باید سه مجموعه و سه منظومه دانشی دیگر به نام فلسفه حقوق، فلسفه سیاست و فلسفه اخلاق رو ازش بحث بکنیم. اما همونطور که ملاحظه فرمودید، در خود این حقوق، اخلاق و سیاست و حقوق، ما از چه موضوعی بحث میکردیم؟ موضوع بحث ما چی بود؟ کوه و بیابان بود؟ چی بود؟ باید ها و نبایدهای عملی انسان، درسته؟ حقوق و سیاست و اخلاق و به تبعش فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق، هر کدوم ناظر به وجهی از وجوه انسانه، درسته؟ پس همه اینها ناظر به انسان هست. حقوق، حقوق انسانه، سیاست مال جامعه انسانی، اخلاق مال انسانه. تو همه اینها ما داریم درباره انسان بحث میکنیم. خب پس برای اینکه حقوق انسان، سیاست انسانی، اخلاق انسان باید مشخص بشه، ما قبلش باید یه سری شناختای راجع به انسان داشته باشیم. چطور؟ اگر شما نظرت ناظر به انسان این باشه که انسان همین 60-70 کیلویی که از لحظه مرد، از لحظه تولد به وجود میاد و با لحظه مرگ هم چی؟ تمام می شود. اگر تصویرت از انسان این باشه، اون یه حقوق و سیاست و اخلاقی خواهد داشت که متفاوت است با انسانی که لحظه تولد آغاز وجودشه، اما لحظه مرگ پایان، نقطه پایان وجودشی نیست، بلکه اصلا نقطه پایان ندارد. این دوتا نگرش به انسان، دوتا نظام حقوقی، اخلاقی و سیاسی متفاوت از تو دلش در میاد. اگر شما نگاه اول رو به انسان داشته باشی، ایثار معنا داره که من از به خودم سختی بگیرم که آقا کیفش رو ببره، حماقته. خب برای چی؟ بله؟ حقوق یه جوره دیده میشه، سیاست یه جوره چی؟ دیده میشه. همه دنبال اینن که بهتر و بیشتر و عمیق‌تر چی؟ لذت ببرن از دنیا، کیفشو ببرن. عاقلانه هم هست دیگه، اگه کل هستی من همین لحظه تولد تا لحظه مرگه و حقیقت من هم همین بدن جسمانی و مادیه، خب عقل رو خب تا میتونی بیشتر به این برسید، بیشتر بخور و لذت ببر و کیفشو ببر. اما اگه نه، نگاه هم به انسان متفاوت بشه، برم آقا یه آخرتی هم هست، تازه از دنیا مزرعت آخرت، تازه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و شرا یره. اگه نگاه هم به انسان این باشه، اون وقت کل اون حقوق و سیاست و اخلاق قبلی کلن چی؟ به هم میریزه. تو حقوق قبلی طرف میره آقا من گاو همسایه رو نمیدزدم، چرا؟ چون من اون رو دزدم اونم میاد از من میدزده. اما تو حقوق طبق نگاه دوم به انسان کلا مسئله چی میشه؟ فرق میکنه. پس اون فلسفه حقوق و فلسفه سیاست و فلسفه اخلاق چون خودشون ناظر به موضوع انسانن، این که ما چه تصویری نسبت به انسان داشته باشیم، آیا انسان را صرفا موجودی مادی بدانیم یا موجودی دو ساحتی مادی و مجرد، آیا انسان را محدود به زندگی دنیا بدانیم یا نه بعد از دنیا هم آخرتی براشی قائل باشیم، چه نسبتی بین این دنیا و آخرت بدانیم، همه اینها در اون نگاه ما به انسان تأثیر میذاره. و اون تفاوت نگاه به انسان بفرمایید سرریز میکنه به حقوق و سیاست و اخلاق. پس ما برای این که حقوق و سیاست و اخلاق دقیق و متقنی داشته باشیم باید فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق داشته باشیم. و برای این که خود اون ستا رو دقیق تر بهش برسیم باید قبلش حتماً چه یک انسانشناسی داشته باشیم. خب اما خود انسانشناسی یکی از مسائل بسیار مهمش اینه که آقا این انسان از کجا در اومد؟ از زیر بته در اومد؟ از زیر بته در اومده و میره به سوی عدمستان؟ یا نه؟ آفریننده ای داره و اون آفریننده از آفرینش این چی؟ هدفی داره، براش برنامه داره و برنامه هم براش چی؟ فرستاده که باید چی کار بکنی تا به اون هدفی که من برات ترسیم کردم برسی. تو من ده درون با هم چی؟ فرق میکنه که من از زیر بطه در اومده باشم همینجوری خودم و خودم، بله؟ خودم آقای خودمم یا نه نگاه این باشه که آفریننده یه حکیمی منو آفریده، این همه امکاناتم در اختیار من قرار داده، آسمانها و زمین رو مسخر منو شما کرده برای یک هدف بالاتری. خب پس خود این انسانشناسی هم متوقف است بر خدا شناسی. خب اما تو همه این پنج تا فلسفه حقوق سیاست اخلاق انسان شناسی خدا شناسی تو همه اینها ما دنبال چی هستیم؟ دنبال خدا شناسی، خواهی خدا را بشناسیم. انسان شناسی تو فلسفه حقوق و فلسفه سیاست و فلسفه اخلاق میخواهیم یه سری گزاره های عقلی ناظر به حقوق و سیاست و اخلاق رو بهشی معرفت پیدا بکنیم. خب زرد میخواییم دو کار اساسی، کار اساسی که هیچ دیده هیچ مقدمه و ازش صرف نظر نکنیم و از ریشه شروع بکنیم، باید یک کمی هم بریم سراغ خود همین چی؟ شناسی ها. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که شما خدا شناسی و معرف انسان شناسی و سایر شناختار رو بخوای بهش برسی، که تو همه علوم دنبال همین شناختیم، درسته؟ فیزیکدان دنبال چیه؟ شناخت عالم طبیعت، شیمیدان عالم طبیعت، زمین شناس با زمین رو بشناسه و همینطور تو همه علوم شما دنبال شناختی. خب آره اومده یه دانشی شکل گرفته که خود همین شناخته رو بررسی میکنه. چرا؟ میگه چون همونطور که گفتیم هر نگاهی شما تو فلسفه حقوق داشته باشی به حقوق شما سرایت میکنه. خب اینجا هم تو خود شناخت ما یه سری مسائلی داریم که اتخاذ دیدگاه تونا تو همه شناسی های شما تأثیر میذاره. خب آقا اصلا معرفت چی هست؟ اصلا معرفت ممکنه؟ اگر کسی رو اصلا معرفت ممکن نیست، خیالمون راحت رو باید در رو ببندیم بریم خونمون. نه چون نه انسان شناسی معنا داره، نه خدا شناسی، نه فیزیک، نه شیمی، هیچی. همه علما دیگه وظیفه‌شون تعطیل میشه، همه آزمایشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها تعطیل میشه راحت. خب آقا معرفت میرسیم. آره پس یه سوال، آقا شما تو همه اون دنبال شناخت چیزی هستید، شناخت به اصطلاح خوندید موضوع علمی، درسته؟ هر علمی موضوعی میخواد، موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. خب هر علمی موضوعی میخواد و پیش‌فرضشه که این موضوع قابل شناخته. خب اگه اومدیم در مرتبه متقدم در قدم جلوتر نشون دادیم اصلا شناخت ممکن نیست، دیگه در همه علوم تخته میشه راه. اگه شناخت ممکن نبود هیچ کدوم ما اینجا نبودیم. این همه از یکی از شهر ری از قدر شهرهای مختلف جمع بلند میشه میره شهر ری، برای چی میره؟ برای تحصیل علم، چون پیش‌فرضش اینه که علم و دانش ممکنه قابل تحصیله. خب سوال دیگه، آقا دانش و معرفت مطلقه؟ شبیه همون سوالی که تو فلسفه اخلاق داشتیم، خوبی عدالت مطلقه همه جا؟ اونجا فقط با عدالت کار داشتیم، حالا اینجا عامه. اصلا معرفت مطلقه یا نه؟ الان مثلا این ماژیک سفیده است، میگم آقا این ماژیک تو دست منه سفیده، یکی میگه سیاهه، بله یکی هم میگه نه هم سفیده هم سیاه، برای این آقا سیاهه، برای این آقا سفیده، برای این آقا چیه زرد. میگم اه من میشه هر سه، میگه هر سه تاش هم اتفاقا درسته، ماژیک سفیده است برای ایشون درسته، ماژیک سیاه است برای ایشون درسته، ماژیک زرد است برای ایشون درسته. خب وقتی نتیجه چی میشه؟ اگه اینجا رفتی آقا معرفت مطلق نیست، برایه هست، اون وقت تو همه علوم دیگه هم چی؟ سرایت میکنید. اونجا میگی آقا ازدواج با جنس مخالف خوب است برای شما مسلمونا، ازدواج با جنس موافق هم خوب است برای اون کشورهایی که توی مجلس سناشون رفتن تصویب کرده. تو خداشناسی آقا خدا هست یا نیست؟ میگه هم هست هم نیست، هر دوتاش درسته. خدا هست برای شما متدینین و خدا باوران درسته، خدا نیست برای خدا ناباوران. آقا خدا یکیه یا بیشتر؟ میگه هر دوتاش درسته، هم خدا یکی درسته هم خدا چند تاست. خدا یکیه برای شما مسلمان و یهودی ها درسته، خدا ستاست برای مسیحی ها درسته. این دعوا هم حل میشه. پس معلوم شد یه سوال ریشه‌ای ترین و کلیدی ترین سوالات اینجاست. اینجا شما هر قدمی که برمیداری تو همه علوم شما تأثیر میذاری. همین دیشب من داشتم میومدم تو راه با راننده داشتیم صحبت میکردیم، راجا من میدم آخرت تو همین دنیاست. گفتم چرا؟ خب کسی از اونجا اومده خبر بده آخرت رو میشه دید؟ چون آخرت را نمی‌شود دید پس آخرت نیست. این سوال دقیقا یه سوال چیه؟ معرفت شناسی. تو تصورش اینه که هر امر موجود و واقعی را باید بتوان دید، باید بتوان به حس درکش کرد. خب کسی بخواد این سوال رو جواب بده آیه و روایت بینه، یه ساعت هم بره بالا منبر بیاد پایین، این سوال جواب داده نمی‌شود. باید بره تو معرفت شناسی، بحث منابع معرفت و بلد باشه، از اونجا وارد بشه. آره منم بهش گفتم الان صدای منو میبینی؟ گفت نه. گفتم هست یا نیست؟ گفت هست. گفتم بس هر چیزی که هست دیدنی نیست، میشه یه چیزی باشه اما دیدنی نباشه. خب پس ما دانشی داریم به نام معرفت شناسی که اون معرفتی رو که تو همه دانش ها ما دنبال کسب اون هستیم راجع به اون داره بحث میکنه، راجع به تعریفش، امکانش، وساقت و اعتبارش. آیا هر آنچه که ما به نام اسم معرفت روش میذاریم اعتبار داره یا نداره؟ راجع به راه ها و منابعش، آقا واقعیات مختلفی تو عالم وجود داره، اینها رو ما با یه طریق واحد میشناسیم، صداها را میبینیم، رنگها را میشنویم، بله یا نه؟ هر حسه‌ای و هر بخشی از واقعیات، هر سنخی از واقعیات یک ابزار و به اصطلاح یک منبع معرفتی متناسب با خودش نیاز داره. خب پس یک دانشی داریم که اون موضوعش یه پس و فیه نوارزه ذاتیه، اونش یه معرفت، راجع به معرفت بحث میکنه. ما در بحث در این کتاب مبانی یک در واقع راجع به این موضوع بحث خواهیم کرد، معرفت چیه؟ آیا معرفت امکان داره یا نه؟ اقسامش چیه؟ از چه راههایی میشود این معرفت رو کسب کرد؟ و این بخش اول کتابه. بخش دیگری از کتاب ناظر به چند بحث مهم معرفت دینیه. حالا تو ادامه خواهم بود. ما یه سری بحثامون عام ناظر به کل معرفت. معرفت ما هو معرفت. اما همونطور که ملاحظه فهمیدید معرفت حوزه‌ها و قلمروهای مختلفی داره. معرفت ریاضی داریم، معرفت فیزیکی داریم، بله. یه قسم از انواع معرفت هم معرفت دینیه. خب خود اون معرفت‌های دینی هم یه سری مسائل مهم می‌دارن که ما تو این کتاب به برخی از اون بحث‌های معرفت دینی خواهیم پرداخت. لذا این کتاب مثل عنوانش معرفت شناسیه، اما فی الواقع دو بخش داره. یک بخشش معرفت شناسی عامه، حالا تعریفاشو خواهیم گفت، و یک بخشش معرفت شناسی خاص یا به اسم معرفت شناسی دینیه. خب یه صلوات بفرستید. دور که نمیشه، اون دور تعریف خودش رو داره، اما بالاخره یه چیزی شرط، یه مشکلی داره، نه؟ ما میم از یه جایی که بتونیم شروع بکنیم باید شروع بکنیم، برسیم ببینیم آیا میشه از یه جایی شروع کرد یا نمیشه. ایشون در واقع سوالش خودمونی، سوالش قشنگ، اما خودمونشون اینجا معرفت ممکن نیست. این سوال رو یه ذره بشکافی میشه همین. برسیم انشاءالله. آکو نداریم. خیلی ممنون. اول از همه باید ببینیم ما سر چی میخواییم بحث بکنیم. معرفت شناسی میخواد از معرفت بحث بکنیم. خب پس اول از همه باید ببینیم معرفت چیه؟ اون چیه که میخواییم ازش بحث بکنیم؟ معرفت چیه؟ شناخت. این معرفت خب یه واژه عربیه دیگه، میخوایی منشونی باید برید توی زبان عربی. خب ممکنه معانی خاص یه جایی معانی خاصی هم چی داره، حالا فرق میذارم بین معرفت و علم، درسته؟ بعضی کتاب های لغت دیده باشید فرق میذارم، اما به اون جهتش کار ما به معنای عامش قرار داریم. معرفت در معنای عامش یعنی مطلق دانش، دانایی، مطلق آگاهی و دانستن. ما معنای عامش قرار داریم و الا معانی دیگری هم دارد. خود واژه علم بعضی از اساتید ما تا 12 معنا براش استقصا کردن. ما به اون معانی خاصش کاری نداریم. معرفت این همین که مردم کوچه بازار میان فلان چیزو میدونی، همین دونستنه. دانستن، آگاهی، شناخت، همه اینا رو ما تو این بحث به یک معنا به کار میبریم و طبق این معنا هم چیه؟ معناش روشنه. به اصطلاح بعداً خواهیم خوند، قبلاً هم خوندید که معناش چیه؟ مفهوم بدیهی، نیاز به تعریف نداره. بچه 4-5 ساله هم معناش رو چی؟ میدونه. میگه دایی تو میشناسی؟ میگه بله. مفهوم شناختن رو چی؟ میدونه. پس منظور از معرفت مطلق دانستن و آگاهی و شناخته. جان نه من که گفتم یقین؟ من چیزی گفتم؟ من اصلا گفتم تصور. معرفت یعنی آگاهی و شناخت. نام آقای رسول رضایی رو میشناسی؟ میشناسی یا نه؟ میشناسی؟ مثلا ای بابا نه با مثلا نه واقعا آقای رسول رضایی رو میشناسی؟ نمیشناسی. خب حاج آقای بلند قامت رو میشناسی؟ بله. ببینم شناخت، اون واژه شناخت رو به کار بردی، معناشو میدونی؟ مثلا یه جا میدی بلد نمیشناسم، یه جا میدی چی؟ میشناسم. پس معنای این واژه رو شما میدونی. معناش چیه؟ همین دانستن، آگاهی، اطلاع داشتن، همین. تصور و تصدیق و یقین و همه اونو هنوز مونده بهشون برسیم. فعلا اونا رو بلد؟ فعلا اونا رو بلد نیستیم. آره یه کمی اون دانش منطقتون رو بذارید بین پرانتز. آره فعلا دخالت چی؟ نه جاش که برسیم باشه اونجا. خب. پس معرفت یعنی دانستن، آگاهی، شناخت. معرفت شناسی هم تعریفش کردیم چون ما اون مقدمه رو میدیم مجبور میشه اونجا یه توضیحش بدیم. اینو یه توضیح دادیم. معرفت شناسی از این بحث میکنه، از موضوعی به نام آگاهی و شناخت، از حقیقتش، اقسامش، اعتبارش، راهاش و اله، از احکامش و اله. همونطور که هر دانشی رو هر دانشی حالا تو علم اصول بحث کرده، حداقل دانش‌های حقیقی نیازمند به موضوع هم. حالا برخی علما فرمودن علم موضوع نمی‌کنه، اما یه نظر خیلی پذیرفته شده نیست. حداقل همه دانش‌های حقیقی موضوع میخوان. موضوع هر علمی اون که گزاره ها و مسائل اون علم ناظر به اونه. معرفت شناسی هم یک احکام و مسائلی در باره معرفت. خب اهمیتش هم اجمالا عرض کردیم، گفتیم چون ما تو هر دانشی دنبال معرفت و آگاهی به یک موضوع خاص هستیم. خب به همین جهت اگر راجع به خود اون معرفت ما موضع خاصی داشته باشیم، اون موضع ما تو همه اون علوم ما چی؟ تأثیر میذاره. خب از طرف دیگه ما میتونیم اهمیت این موضوع رو، اون جمله معروف هست من تعرف الاشیاء به ازداده ها، یه چیزی هم شبیهش هست تعرف الاشیاء به نبوده ها، خواهی اهمیت چیزی رو بهش پی ببری، فرض کنید اون نباشه چی میشه؟ الان هر ثانیه داریم از هوا استفاده میکنیم، مثلا بهش هم توجه چی؟ نداریم. اما فرض کنید این هوا چی؟ نباشه. من که یه دقیقه هم طاقت نمیارم. ماهی تو دریاست، همش داره تو آب غوطه بره. فرض کنید اگه آب نباشه چه اتفاقی برای ماهی میفته؟ اینجا هم برای اینکه اهمیت معرفت و معرفت شناسی پی ببری، بیا تصور کن، فرض کن اگه معرفت نباشد چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته اگه معرفت نباشه؟ الان سر وقت مثلا کلاس تموم میشه، خواهم بریم بیرون، درسته؟ خب باید شناخت داشته باشم که چجوری بلند شم یا نه. باید بدونم در اتاق کدوم وریه یا نه. همون رو ندونم مثلا در مثلا خروجی چه کجاست. میتونم از کلاس خارج بشم؟ خب حالا ما از مسلمات شروع میکنیم. اینجور مسائل اون اولش آسونه، یه جاهاییش آسونه، به پله های دوم سوم که میرسی سخت میشه. وقتی میخوای مشتل اون پله های دوم سوم و بالاتر رو مشتل کنی، باید بیایی از این چی؟ از این پایینه درست شروع کنی بیایی بالا. همین مسئله ساده که اگر انسان شناخت نداشته باشه، آگاهی نداشته باشه تو چجوری باید از این اتاق بره بیرون، ندونه که آقا اول باید پاهاش فشار بیاره بلند شه، بعد من که اینجا باید برم سمت چپ، اگر اینو ندونم خب برم سمت راست یا بپرم هوا، 24 ساعت اینجا هی مثل ترامپولین بپرم بالا بیام پایین، از کلاس خارج میشم. این یه مسئله خیلی ساده و خیلی پیش پا افتاده که آقا اینجا حوصله‌اش سر میره، میگه مگه اینجا کسی اشکال میکنه داره وقت ما رو میگیره. آره ابتدای نقطه آغازش خیلی روشن، اما همین که یه قدم که میای جلوتر یه دفعه میبینی اینجا حرف و حدیث پیدا شد. خب اجازه بدید بری از اون پایه شروع کن، چون ما خواستیم این همه بحثا رو تخته نمیشیم، برامون گفتیم ما بحثا رو از یه جایی می‌خوایم شروع بکنیم که تیگه فردا کسی ندی اشتراک رو ما بردیم. خب حالا شما اینجا وایسا ما بریم اون تو پله دهم که داری بحث می‌کنی، یه دفعه کسی اشتراک نذ رو مجبور بشی بیای 10 تا پله بیای پایین از پله اول، شو خودمون از همون اول اومدیم از این پله اول، آره زیر زمینی هم پس رفتیم تو اون چی زیر زمین، از اون پایه داریم شروع می‌کنیم که یه پایه‌ای تر از اون چی نداریم، خیالمون راحته که این آقا ما دیر از نقطه صفر شروع کردیم. خب پس معرفت امر بسیار بسیار مهمیه. اگه شما معرفت نداشته باشی کوچکترین امور زندگی چی؟ مختل میشه. هر رفتاری شما انجام میدی مبتنی بر معرفت و آگاهیه. بدون معرفت و آگاهی شما رفتاری انجام چی؟ نمیدی. تو مثال هم بزدم اگه مثلا راه خروج رو بلد چی؟ نباشه خب. اونجا بلند میشی هی آزمون رو خطا میکنی درسته؟ این دیوار رو فشار میدی میدی نه اینجا نمیشه رد شد، اگه توانش رو میپری یه لگت میزنی به سر میدی نه از اونجا نمیشه رد شد، هی آزمون رو خطا میکنی برای چی؟ برای که راهش رو پیدا بکنیم، معرفت پیدا بکنیم. پس معرفت یکی از اولین میشه ادعا کرد معرفت ضروری ترین امر زندگیه. کاری به دنیا و آخرت هم چی؟ و خدا و پیغمبر هم چی؟ نداره. شما همه کارات همه اموراتت مبتنیه بر معرفته و بدون معرفت هیچ کاری پیش نمیره. امیرالمومنین هم فرمود العلم اون یه معنی داره، اون یه جهت داره، امام العمل، امام هم میشه خود نه؟ العلم امام العمل یا العلم امام العمل، امام هم دیگه معلومه، اول باید علم داشته باشی، عمل پشت سر علم میاد. خب پس به حکم این که معرفت بسیار امر تأثیر گذاریست و راه ارتباط و تعامل ما با همه امور پیرامونی، با انسان‌های دیگه، با خدا، با همه امور معرفته، پس معرفت شناسی هم که به این موضوعی پردازه به همین میزان دارای اهمیته. خب نقطه بعدی ارزش یا اعتبار معرفتی. خب شما اول روز که میخوای بیای بیرون، کلاسامون یک ساعت و ده دقیقه است درسته؟ بله. خب اول روز که میخوای بیای بیرون میری جلوی آینه وای میسی، اونم طرف وایساده بود جلو آینه، اون دعای نگاه به آینه رو میخوند. چیه دعاش؟ اللهم حسن عرش دعا نکنم خلقی کما حسن تا خلقی ظاهرا اینجوری. حالا بعدا ببین چی؟ خب آره چرا نبوده؟ آره طرف آره داشت تو آینه این رو به دعا رو میخوند، یکی زنگ زد خونه شون. آره پسرش گوشی رو بعد بابا کجاست؟ گفت چی وایسای داره به خدا تهمت میبنده. خیلی زشت بوده. این اللهم حسن خلقی کما حسن تا خلقی، پسر رو داره به خدا تهمت میبنده. خب وایسی جلو آینه که سر وضع مبارک و مرتب بکنی. خب اگه آینه درست کار نکنه، مثلا مهذب باشه، مقعر باشه، دماغ جوری نشون میده که نیاز به جراحی داره، شما بهش اعتماد میکنی؟ نه؟ نه، میری آینه دیگه پیدا میکنی. تو امور ذهنی خودمون هم به تجربه برامون چی؟ ثابت شده که گاهی اوقات اونچه که در ذهن داریم آنچه را که در عالم واقعی درست نشون نمیده. زمانی شما به ذهنیات خودت بسنده میکنی که بدانی این مافل ذهنت مافل خارج را درست نشان میدهد، همونطور که زمانی به آینه اعتماد میکنی و اون آینه ای برای شما ارزش اعتبار دارد که این آینه تصاویر اشیای تو مقابلش هستند درست نشان بدهد. دید تو آینه بغل های پرای چی نوشته؟ دقت نکردید؟ ای بابا شما همش تو عالم انفس سیر میکنید. آره. از شما از آن چه که به نظر به شما نزدیک تره. آره. نه حواست باشه و فکر نکنی ماشین عقب 200 متر باید فاصله داره، تو 2 متریته ترمز بکنی از پشت زده. خب همونطور آینه و زمانی بشه اعتماد میکنی که بدانین آن چرا که داره نشون میده درست نشون میده. علوم و معرفت های ما هم که حالا بعداً خواهیم گفت دو قسمه و قسمت اعظمشون علوم و معرفت های ذهنیه و ذهن ما مثل آینه یک عالم واقع رو نشون میده. این هم به تجربه برای هر کسی روشن شده که گاهی اوقات این ذهنیاتش ما به ازای خارجیش را درست نشان نمیدهد. گاهی اوقات درست نشون میده اما گاهی اوقات درست نشون چی؟ نمیده. زمانی اون چه که شما اون را علم و معرفت می نامی اعتبار داره که واقع را درست نمایش بدهد. پس از این جهت هم بحث معرفت شناسی بسیار چیه؟ مهمه. چرا؟ چون برخی از ما یسما بالعلم والمعرفت والآگاهی و شناخت فی الواقع آگاهی و شناخت چی؟ نیستن. قبلا اسمش رو یاد گرفتی جهل مرکب. جهل مرکب هم علم نیست. اونجا که دعوا کردن جهل مرکب یا علم هست یا نه، اونجا صرفا یه اشتراک لفظی. جهل مرکب علم نیست، یعنی آگاهی و شناخت به واقع به شما نمیدهد. خب آخرین نقطه درس اول، معرفت شناسی دو قسم داریم، عام یا مطلق و خاص یا مقید. چطور؟ این مسائل و سوالاتی که برخیش رو مطرح کردیم، اعتبار، منابع، بله، اینها گاهی اوقات این سوالات رو، سوالات معرفت شناختی رو، گاهی اوقات شما ناظر به مطلق معرفت مطرح می‌کنی. میگه آقا معرفت اساساً ممکن است یا ممکن نیست، شکگرایی درسته یا رئالیسم، نسبیت گرایی درسته یا رئالیسم، آقا منابع معرفت به طور کلی کدوما هستن؟ شهود، حس، حافظه، عقل و الی آخر. پس گاهی اوقات اون موضوعی که تو معرفت شناسی بحث میکنی همون معنای عامه، بله، اما راهی اوقات از یک نوع و سنخ خاصی از معرفت بحث می کنی. اگر بحثت مطلق و عام باشه و از مطلق معرفت بحث بکنی میشود معرفت شناسی عام. هر وقت هم میگیم معرفت شناسی همین بفرما عام و مطلق منظور، وقتی قید نیاریم عامش منظور میگیم. اما اگه از یک معرفت خاص بحث بکنیم، مثلا فقط از معرفت تجربی بحث بکنیم یا فقط از معرفت ریاضی بحث کنیم یا معرفت و الاخر، یعنی شما بحث معرفت شناختی میکنی، اون سوالات رو مطرح میکنی، اما فقط ناظر به یک بخشی از معرفت، یک نوع خاصی از معرفت میپرسی، مثلا معرفت ریاضی ممکن است یا نه، منابع معرفت ریاضی چی، برای اینکه ما به احکام ریاضی پی ببریم چه منبعی وجود داره، آقا احکام ریاضی، قوانین ریاضی مطلق یا نسبیه. سنخ سوالات همون سنخه، اما قلمرو بحث چیه؟ بفرما محدوده. در این صورت شما معرفت شناسی های خاص خواهی داشت که این معرفت شناسی های خاص برخی هاشون مهمه بوده، حتی تبدیل به یک دانش مستقل شده. مثلا معرفت شناسی ناظر به معرفت تجربی که راجع به معرفت در علوم تجربی بحث میکنه، ناظر به فیزیک و شیمی و میان اونجا بحث میکنن آقا مثلا معرفت تجربی واقع نما هست یا نیست، این دانش های علوم تجربی که بعضی ها فکر میکنن وحی منزله، خوده که سایت اینا رو بحث کردن سایت چیز بحث کردن اینا اصلا واقع رو نمایش میدن یا نمیدن، برخی تا اونجا پیش رفتن گفتن اصلا این دانش های تجربی هیچ واقع نمایی ندارن، اینا صرفا یه سری داستان های مفیدن خودمون ساختیم، مثل فیلودم اینا که هیچ واقعیتی نداره اما مفیده، درس اخلاقی به ما میده، این فیزیک و شیمی و هیئت و همه اینا هم هیچ واقع نمایی چی نداره. خب تسترام به دانش هم بریم فلسفه علم، علم اونجا معنای خاص داره، یعنی علم تجربی. خب اگر از معرفت دینی صرفا بحث بکنیم، به این اصطلاح هم میدیم معرفت شناسی دین یا دینی، که تو این کتاب دین رو ترجیح داده، معرفت شناسی دین. معرفت شناسی دین فقط درباره معرفت های دینی بحث میکنه، سنخ بحث بحث معرفت شناختیه اما موضوع بحث فقط معرفت دینیه، دیگه به معرفت تجربی، به معرفت ریاضی، به سایر معرفت ها کاری نداره. خب همونطور که عرض کردم یک بخش از این کتاب معرفت شناسی عامه و بخش دومش معرفت شناسی دین هست، چند سه چهار تا از بحث های مهم معرفت شناسی دین رو تو قسمت دوم انشاءالله و هم بحث خواهیم کرد. این کتاب بخش اولش نوشته آقا مشتبه مصباح، بخش معرفت شناسی عامه، بخش دومش نوشته آقای عبدالله محمدی. و السلام علیکم و رحمت الله.